و می شامتان خوش. تکمیل لست 250 نفری شرکت کنندگان نشست قطر، نظر کارشناسان در مورد این رقم گفتگو کننده، مشکلات ناشی از بارانهای اخیر در نقاط مختلف افغانستان و رهبران اروپایی وعده کمک در بازسازی کلیسای نوتردام را دادند. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، انتظار می رود تا 3 روز دیگر 250 تن از افغانستان برای گفتگو با نماینده های طالبان به قطر بروند. در سیلاب های اخیر ولایت هرات 8 تن کشته و 11 تن دیگر ناپدید شدند و رهبران جهان هم بستگیشان را به خاطر آتش سوزی در کلیسای نوتردام در فرانسه ابراز کردند. تفصیل خبرها، قرار است 250 تن از افغانستان تا 3 روز دیگر برای گفتگو با نماینده های طالبان به قطر بروند. فهرست این افراد امروز از سوی حکومت افغانستان نشر شد که در آن نام حدود 50 زن شامل است. آرون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، با ارسال یک پیام به رسانه ها در این مورد گفت:
در دوحه کنفرانس افغان در افغانستان در اسلامی جمهوری
او میگوید برای کنفرانس دوحه لسته که از سوی حکومت افغانستان اعلام شد، در آن تمام اقشار جامعه که از سوی احزاب سیاسی، ارگانهای غیر دولتی و افراد مستقل پیشنهاد شده بود شامل می باشد. این لست امروز نهایی و اعلان شد. این در حال است که گروه طالبان به تازگی عملیات بهاریشان را اعلان کرده و همچنان بارها نو گفتگوی مستقیم سال با حکومت افغانستان را رد کرده است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان، گزارش هایی را رد کرد که گویا برای انجام گفتگوهای صلح در قطر است. او امروز صبح در توییترش نوشت: به گزارش های باور نکنید که من در قطر هستم. یک روز پیش از این شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفت هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد روز دوشنبه با نماینده های طالبان در قطر دیدار می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که نامش را ذکر نکرده گزارش داده است که برای برگزاری گفتگوها با نماینده های طالبان در قطر تا هنوز تاریخ تعیین نشده. من به بارسال یک نامه به رویترز گفته که واشنگتن منتظر نتیجه گفتگوهای بین الافغانی است. مقام ها در هرات میگویند سرازیر شدن سیلاب ها از دیروز به این سو جان 8 تن را گرفته و 10 تن دیگر را زخمی ساخته است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، گفته است یک موتر نو فلانکوچ در ولسوالی اوبی این ولایت با در سیلاب ها ناپدید شده که در آن 11 تن سوار بودند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید در 48 ساعت گذشته سیلاب ها در 16 ولایت افغانستان سرازیر شده است. حکومت افغانستان هنوز ارقام دقیق تلفات ناشی از سیلاب ها را اعلان نکرده، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که از آغاز سال روان میلادی به این سو 110 تن در افغانستان در اثر سرازیر شدن سیلاب ها جانهایشان را از دست دادند. رهبران جهان میگویند در بازسازی کلیسای نوتردام فرانسه کمک میکنند. این رهبران هم بستگیشان را پس از یک آتش سوزی در این کلیسای تاریخی ابراز کردند. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، امروز در پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل در مورد این آتش سوزی گفت: او میگوید سوختن کلیسای نوتردام بار دیگر به یاد ما آورد که همبستگی ما به چیز مهمتر و عمیق‌تر از پیمان‌ها ربط می‌گیرد. امروز ما جوهران را بهتر درک می‌کنیم، چیزی که مشترک است. این را می‌دانیم که چقدر می‌توانیم از دست بدهیم و این را می‌خواهیم از آن به طور مشترک دفاع کنیم. پیش از این امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، تعهد کرد که این کلیسا را بازسازی می‌کند. آتش سوزی که روز گذشته در این کلیسا به وقوع پیوست، سقف چوبی این ساختمان 850 ساله را فرو ریخت، اما ساختار اصلی این کلیسا با دو برجان از این آتش سوزی نجات یافتند. سازمان صحی جهانی یا WHO میگوید در برخوردها برای کنترل ترابلس، پایتخت لیبیا، تا حال 174 نفر کشته شدند. این اداره مربوط به سازمان ملل متحد همچنان گفته است که 758 نفر دیگر در این برخوردها زخمی شدند. این درگیری ها زمان شروع شد که یک گروه مسلح عملیات وسیع را بر ترابلس آغاز کرد. دفتر سازمان صحی جهان در ترابلس دیروز از طرف های درگیر خواست که از تحمل کار بگیرند. و پلیس پاکستان گفته در یک درگیری در منطقه ایاتابات شهر پیشاور 6 شورشی مسلح و یک افسر پلیس این کشور کشته شدند. این رویداد زمان رخ داد که نیروهای امنیتی پاکستان بالای یک خانه‌ای که پناهگاه شورشیان خوانده شده بود یورش بردند. شوکت یوسفزای سخنگوی ایالتی خیبر پشتونخوا به رسانه‌ها گفته است که شورشیان با پرتاب بمب‌های دستی و آتشباری موجب درگیری شدند. این رویداد در حال رخ داده که عمران خان صدر اعظم پاکستان هفته پیش گفت علیه گروه‌های شورشی مستقر در کشورش مبارزه خواهند کرد. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 که شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. تکمیل لست 250 نفری شرکت کنندگان نشست قطر.
در دوحه کنفرانس سفاره در افغانستان
دولت جمهوری اسلامی افغانستان لست اشاره کننده های کنفرانس دوحه را که از مراجع مربوط معرفی شده بودند و در آن از تمام اقشار نمایندگی میکنند امروز نهایی شد.
چی پدیل است که در افغانستان طول اقشار باشه که از سایز تو بری اقنده نهایی است.
نظر کارشناسان در مورد این رقم
250 پرواز نمیره که مربوط به قطعه عسکری باشه. هرچی فرماندهشون گفت اونا بجا گردن
نسی 250 نفری باورهای مختلف و دیدگاه های مختلف هرگیز نمیتونن نظری واحد و همسوی را با طالبان ارائه کنن. ببینی نتیجه پس میگردن.
از مشکلات ناشی از بارانهای اخیر در کابل هم میشنوید.
واس خراب است پای مدازی رو میرن. ما دیگه به تشویش هستیم شب تا صبح خو نداشتیم گرفه بیا دخجه خو مرسل نبرن.
رهبران اروپایی وعده کمک در بازسازی کلیسای نوتردام را دادند. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرخون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان لست اعضای هیئت شرکت کننده در نشست قطر با طالبان را اعلان کرد. ارگ ریاست جمهوری گفته که در این لست در کنار نماینده های حکومت نمایندگان از اقشار مختلف افغانستان شامل می باشند. قرار است این هیئت به قطر برود و در مسائل مربوط به صلح افغانستان با طالبان تبادل نظر کنه. نصرت پارسا جزئیات داره.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان چاشت روز سه‌شنبه نام‌های 250 نفری را اعلان کرد که قرار است در نشست با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کنند. این نشست قرار است به تاریخ 19 اپریل در شهر دوحه برگزار و تا 21 همین ماه ادامه یابد. در لیست نشر شده نام‌های سرایا دلیل وزیر پیشین ساعت هامه، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، صدیق الله توحیدی نماینده رسانه‌ها، عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح، عبدالمتین بیگ رئیس ارگان‌های محل، یما یاری وزیر فواید عامه، نصیر احمد درانی وزیر زراعت، نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و امرالله صالح معاون اول تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی نیز دیده می شوند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با ارسال یک پیام تصویری به رسانه ها می گوید در تهیه این لیست نمایندگی همه اقشار کشور در نظر گرفته شده است.
در دوحه کنفرانس سفارت افغانستان
دولت جمهوری اسلامی افغانستان لیست اشاره کننده های کنفرانس دوحه را که از مراجع مربوط معرفی شده بودند و در آن از تمام اقشار نمایندگی می کنند امروز نهایی شد.
چی پدیل است که در افغانستان طول اقشار باشه که از سایز تو بری اقلن نهایی سو.
نشست دوهم یعنی هیئت افغانستان و طالبان در حال برگزار خواهد شد که پیش از این هیئت از امریکا با نمایندگان این گروه برای 5 دور با هم دیدار و گفتگو کردند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته است انتظار می رود که امسال سال صلح باشد و زمان آن فرا رسیده تا جنگ در این کشور به پایان برسد. طالبان که تا حال حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشده اما درباره نشست 19 اپریل در قطر چراغ سبز نشان دادند. این گروه برای این نشست آمادگی گرفته و گفتند که حدود 25 نفر از اعضای مذاکره کننده و اعضای دفتر این گروه در قطر در نشست یاد شده اشتراک خواهند کرد و در نشست نشست دوحه با هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا و نمایندگان افغانستان روی آینده افغانستان بحث کنند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند از طریق تلفن به خبرگزاری رویترز گفته در نشست دوحه در جمع هیئت طالبان زنان نیز شامل خواهند بود. اما آقای مجاهد پس از نشر گزارش رویترز در توییتر خود نوشت که صحبت های وی نادرست تعبیر شده و قرار نیست در نشست قطر به نمایندگی این گروه زنان اشتراک کنند. حالا سوال اینجاست که آیا نشست پیشرو میان هیئت افغانستان و نمایندگان طالبان نتیجه در پی خواهد داشت؟ احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان به این باور است که طولانی بودن لیست حکومت افغانستان سبب بی نتیجه بودن این نشست خواهد شد.
لیست 250 نفری که از طرف دولت افغانستان اعلام شده از احزاب مختلف، زبانهای مختلف، باورهای مختلف و دیدگاه‌های مختلف. این دیدگاه‌های مختلف در هرگز نمیتونن نظری واحد و همسوی را با طالبان ارائه کنن. ببین این نتیجه پس میگردن.
به باور آقای سعیدی لیست هیئت حکومت افغانستان به مراتب طویلتر از لیست هیئت طالبان است و باید حکومت در این هیئت شمار از چهره های تاثیرگذار و محدود را تعیین می کرد.
قرار است 250 تن از افغانستان به قطر برند تا با طالبا گفتگو کنند، اما این هیئت گسترده با شمار محدودی از نماینده های طالبا برای 2-3 روز زودتر روی کدام موضوع صحبت خواهد کرد؟ همین مسئله را همکار مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از عبدالحفیظ منصور، یکی از چهره های سیاسی پرسیده که قرار است در گفتگوهای بین الافغانی در قطر شرکت کند.
آنچه که قرار است بزودی در قطر اتفاق بیفتد مطابق چارچوبای معمول یک مذاکره نیست، مذاکره دو طرف نیست، بلکه یک گفتگوی آزاد است بین شخصیت های متعدد افغانستان که در این گفتگو اعلان موضوع میکنند، دیدگاه خود راجع به صلح و جنگ بیان میکنند.
یک تعداد جناب منصور میپرسند که چرا طالبان مثلا به کابل نیامدند که شما 250 نفر از کابل به دیدارشان به قطر میرین؟
دوستایی که بسیار احساس وطن دوستانه دارند و پرحرارت صحبت میکنند و از غرور وطنی و از برادری دینی صحبت میکنند، اقبا جانب هستند که ما در خانه مشترک خود ما به هم ببینیم. اما واقعیت فعلی اینست که ما باید اول یک زمینه گفتگو و دیدار در هر جایی که ممکن باشه فراهم بسازیم.
طالبان تا کنون انجام هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردن. فکر میکنین این دیدار شما به قول خودتان یخها را آب بکنه و سر صحبت را باز بکنه که طالبان مستقیما با حکومت افغانستان رسما وارد مذاکره شوند؟
ما فکر کنم که چاره جزی نداره که ما اگر میخواییم مذاکره کنیم، مصالح کنیم، خونسان با رفیق و دوستش کلمانی نیست. مشکلات باید که با کسی که نمیخواییم سالا از هم دور بودیم، هم جنگیدیم، وقتی بنای صلح داریم باید همو بشیم صحبت بکنیم. بدون نشستن و پذیرفتن دو طرف خب چیزی به نام مصالحه و تفاهم شکل نمیگیره.
جناب منصور، برخی ها میگن که نمایندگان طالبان یک دست با نظر واحد و موقف واحد بودند تا حالا. فکر میکنین 250 تن که از افغانستان به قطر میرن دیدگاه های واحد و یک دست داشته باشن؟
250 سرباز نمیره که مربوط یک قطعه عسکری باشه. هرچی که فرماندهشون گفت اونا بجا گردن. 250 شخصیت سیاسی هر کدام از خود تحلیل جداگانه دارد، دیدگاه آزاد دارد و صاحب اختیار تمام است. اینها میرن و یک بحث آزاد جان میدن. از تصادم حرای اینها و از اختلاف نظر اینها نقاط مشترکی بیرون میاد و از اون مسئله است که ما به یک نتیجه نرسیم.
حفیظ منصور یک سیاستمدار افغان بود که نظر خود در مورد موثریت رفتن 250 نفر به قطر برای ملاقات با 25 طالب ابراز داشت. حالا به جاده های کابل میریم و از مردم عام میپرسیم که افغان های عام در مورد رفتن 250 نفر به قطر برای ملاقات با 25 طالب چی میگن؟
آصف شهرزاد هستم، یکی از باشنده های شهر مزار شریف. نماینده هایی که قرار است به نمایندگی از ملت افغانستان به قطر برن و از ملت افغانستان نمایندگی کنن، اولا خو معلوم نیست که اینا در مذاکرات اشتراک داشته باشند یا نه، و دوما اگر اشتراک داشته باشند باید نمایندگی از ملت افغانستان کنن، نظریات ملت افغانستان باید اونجا مطرح کنن.
باید حداقل هیچ که نمی بود یا حداقل یک 10 نفر باید خانم بودید موجود بودن تو به اصطلاح از طرف خود دولت نه از طرف احزاب که مستقیما نمی مشکلاتی که فعلا خانم بودم دچار است و تشویش های وجود داره اینو باید کاش که مرفوع بشه.
همه تصمیم سول است، مشکل باید حل کنند در نتیجه برسند مردم یک آزادانه زندگی کنند، توان اگر نتیجه نداد افغانستان در بوران میره، عجیب بدتر میشه، رسوا میشه دیگه بالاخره.
نام عبدالقدوس است، والا ما به می امید هستیم که نتیجه بده و مردم در فضای صلح و آرامی زندگی بکنه، ما به می امید هستیم. خواستمون از طالبان این همی است که بیاید به پروسه صلح بپیونده و از این کشت و کشتار و قتل و قتال دست بکشد.
ما امیر شریف هستم، یکی از شهروندای بامیان، یک فعال فرهنگی اجتماعی. تا زمانی که لجام مذاکرات صلح در دست طالب و یک طرف دیگه یک از قدرت های جهانی یا دو تا سه تا قدرت های جهانی باشه و نمایندگی افغانستان و دولت افغانستان را و هیئت افغانی را نادیده بگیرن، این قضیه همچنان مایه نگرانی هست و ما نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بارنده های اخیر باشنده های کابل مخصوصا خانواده هایی را که در نزدیکی دریای کابل زندگی می کنند با مشکلات جدی مواجه ساخته. مقامات ادارات مسئول بر رادیو آزادی گفتند که در اثری بارندگی ها تا حال در کابل یک تن کشته شده و 22 منزل مسکونی تخریب شدند. کارمندان شاربالی هم توسط واتر پمپ ها کوشش می کنند که آب از کوچه ها و سرک ها جمع کنن. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
باشنده های منطقه قلعه زمانخان کابل تلاش می کردن تا آب داخل حوالی و خانه هایشان را توسط امکانات و وسایل خانهشان بیرون کنند. این منطقه در نزدیکی دریای کابل موقعیت دارد که آب باران و دریا داخل اکثر منازل و سرک های این منطقه شده است. باشنده این منطقه می گویند چند شب می شود که از ترس تخریب منازلشان خواب راحت نکرده اند. ببرک یک تن از باشنده های قلعه زمان خان بر رادیو آزادی در مورد گفت:
لده هیچ عبدال تا پختنه نسته، طول اشپام در سین غاره که تیره کرده ده غوست تقریبا 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر لر لارگ نپراته استو، دسیم نبل زده که پراته استو، امانگه ده کابل زده ده کابل خار چه پا دی وزیتی، نمانگ خدا ولایتونه چه و بو ویسی خویچ آغو.
در این منطقه با خانمی که طفل همراهش بود برخوردیم و میخواست پیش دکتر برود، اما به دلیل آب دند شده در کوچه ها نتوانست برود و دوباره به خانه برگشت. این خانم در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما رفتیم تیر شده نمیتونستیم، سیل آمدن واس خراب است، پای ما در زیر او میرن، ما دیگه به تشویش هستیم، شب تا صبح خواب نداشتیم، گرفت بیا دخجه خواب ما رسیل نبرن، بسیار خانه چپش در زیر او شده، نصف نصف شد زیر او رفتن، مشکل زیاد است دیگه، بسیار در قلعه زمان خان مشکل زیاد است.
در منطقه قلعه زمان خان ما خانواده هایی را هم مشاهده کردیم که از ترس آبخیزی های شدید کوچ خود را بار کرده اند. باشنده این منطقه می گویند اگر شاروالی کابل همکاری دیگر کرده نمی تواند حداقل بوجی های حاوی خاک، ریگ و پلاستیک را برای آنان بدهد تا خودشان جلو آب را بگیرند. اما مسئولین شاروالی کابل می گویند به خاطر کاهش مشکلات موجود یک کمیته کاری ساخته شده که موظفین آن شب و روز در شهر کابل با مردم همکاری می کنند. جلیل احمد سلطانی سخنگوی این اداره در مورد برادیو زودی گفت:
شاروالی کابل که یک کمیته علت استرار ساخته شده، تمام نقاط آسیب پذیر است، تمام ساختاری که مسیر دریا است آسیب شناسی شده، نسبت سه تا چهار روز گذشته بیشتر از 300,000 بوجی پرکاری شده و در سواحل دریا اوجا شده تا از خیزش آب بر روی جاده ها و اون تخریب منازل جلوگیری کنند.
این در حالی است که هنوز هم در شدت آب دریای کابل کاهشی دیده نمی شود و اداره هواشناسی کابل هم از بارش باران ها و سیلاب های شدید در دو روز آینده به 22 ولایت افغانستان هشدار داده است. اداره مبارزه با حوادث طبیعی هم از مردم می خواهد تا با توجه به وضعیت جاری از احتیاط کار گیرند.
از مشکلات ناشی از باران‌های شدید در کابل میریم به مشکلات ناشی از باران‌های شدید در هرات که به گفته مقامات محلی در 24 ساعت گذشته از صدها منزل مسکونی را و هم هزاران جریب زمین را تخریب کرده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات دارد.
باران‌های شدید در ولایت هرات به سرازیر شدن سیلاب‌ها در 10 ولسوالی این ولایت انجامیده است. این سیلاب ها تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به باشندگان ولسوالی شرقی و جنوبی هرات وارد کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که 17 تن از سرنشینان یک اراده موتر نوع فلانکوچ در ولسوالی اوبی این ولایت ناپدید شده و احتمال آن میرود که این افراد جان داده باشند.
سیلاب های کم سابقه دست کم در 10 ولسوالی ولایت هرات در جریان 24 ساعت گذشته ادامه داشته که متاسفانه تا اکنون 7 کشته داشته، 17 تن در ولسوالی اوبه از سرنشینان یک موتر مفقود هستند تا اکنون، احتمالاً جان باخته باشند و صدها جریب زمین زراعتی و خانه مسکونی در ولسوالی های مختلف تخریب شده.
مقامات ملی هرات میگویند سرازیر شدن سیلاب ها در هرات باعث تخریب قسمتی از شهرهای هرات قندهار شده است. این شهرا هم اکنون بروی ترافیک مسدود می باشد. شماری از افرادی که خانه‌هایشان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها تخریب شده از حکومت افغانستان و نهادهای کمک کننده می خواهند که در راستای کمک برایشان اقدام کنند. وزیر احمد شاهزاده و اسماعیل ستن از باشندگان ولسوالی گذره بر رادیو آزادی می گویند
خانه گلی داشتیم، مصاله هرچی که داشتیم به زیر همون گلا رفت. طبعا خانه 1,50,000 بیشتر 2,00,000 روپی سرمایه داشتیم، تن خانه وسایل ها بود.
خراب کرده بچه در خود دیواله که برمونه تی خونه که ما او برفته بچه. تی خونه ما او برفته دیواله در پور از او بچه دیو. کم بله که ما تی خونه یه.
سیلاب ها ماد که ماز همه که بار زن بچه که بالا شدیم به سر خونه. تا صبح بروی ما برخت بارشا. خونه گلی بود چپه شد خونه هایی که پخته ده بود اونا هم نم کشید. ببین داخل خونه هم از غر او بستا.
کمک هایی که با آسیب دیدگان سیلاب ها توزیع می شود نیازمندی این قشر را مرفوع نمی سازد. مهدی حدید عضو شورای ولایتی هرات از حکومت و نهادهای کمک کننده می خواهد که به کمک آسیب دیدگان سیلاب های اخیر اقدام فوری کنند.
متاسفانه کارهایی که صورت میگیره فقط در حد غریق نجات هست. کمک های امدادهایی که صورت میگیره به اندازه در این مقطع فعلی به اندازه نیست که بتونه تمام او خساراتی که وارد شده اونا جبران بکنه. فعلا در حدی هست که مواد غذایی بر از اونا میبرن و امکانات ابتدایی.
نیروهای اردوی ملی در هرات نیز به کمک آسیب دیدگان سیلاب ها اقدام کرده و جلو افزایش تلفات انسانی را گرفتند. مقامات ملی هرات میگویند که در فصل زمستان و بهار در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در شهر و ولسوالی این ولایت حدود 40 تن جان باختند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی. با آغاز عملیات بهاری طالبا، طالبای بدخشان حملات شدید را در چندین منطقه ای ولایت آغاز کردند. نهمت احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان جزئیات دارد.
پس از نشر اعلامیه گروه طالبان برای آغاز عملیات بهاریشان زیر نام عملیات الفتح در سراسر کشور، طالبان بدخشانی از 3 روز به این سو حملات پیهم را در 4 زون این ولایت آغاز کردند. طلب الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان میگوید که مخالفان مسلح دولت نبرد سخت را پس از ولسوالی زیباک و جرم، این بار بالای ولسوالی تیشکان و ولسوالی راغستان این ولایت را اندازی کردند. به گفته معاون شورای ولایتی بدخشان، طالبان در این ولایت جنگ را حلقوی ساختند و هر نیروهای دولتی از حالت دفاعی به حالت تهاجمی برنگردند، ممکن تا چند روز دیگر بیشتری بخش‌های بدخشان به دست طالبان سقوط کند.
دقیقاً ولایت بدخشان به شکل
چارزولی مهاد کرده استند و دولت هم تا حال عملات قوی را در کدام نقاط بدخشان بالای طالبان نداره، فقط توانسته که از اراضی که در تحت کنترل دولت است از این اراضی دفاع کنند. من مطمئنم که دولت اگر در بدخشان توجهی برای از این نداشته باشه که بالای طالبان حمله تهاجمی داشته باشند، در حالت دفاعی هیچ نتیجه ای را در آینده نخواهد داشت.
از سوی هم عبدالملک کوشان یک تن از باشندگان ولسوالی راغستان میگوید که طالبان بر بیشتر بخشای این ولسوالی حاکمیت دارند و هرگاه حکومت مرکزی توجهی به وضعیت امنیتی ولسوالی راغستان نکند، با سقوط این ولسوالی 9 ولسوالی مرزی بدخشان به دست طالبان خواهند افتاد.
بزرگترین ولسوالی هست که اگر راغستان احیانا بگیره ویگا راغستان هم بگیره بس بکش داخل شهر میشود. مرکزیت چندین ولسوالی 3 تا راغ است، 5 تا دروازه هستن و ولسوالی شهری بزرگ است. ولسوالی هفتل هستن که راغستان وقت گرفت چیزی دیگه برای بدخشان
دولت طول برنامه درست نداره.
هیچ برنامه درست نداره تا نوسی هیچ تصمیمی نگرفته در راستا.
با این حال نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان هرچند حملات طالبان بالای 4 ولسوالی این ولایت را میپذیرد، اما میگوید که تمامی عملیات آنان از سوی نیروهای دولتی به عقب زده شد. به گفته آقای نظری در این درگیری ها بیشتر از 50 تن از اعضای گروه طالبان کشته و زخمی، 2 تن از نیروهای دولتی کشته شده است.
در مجموع در این عملیاتی که صورت گرفت البته چند روز گذشته در ولسوالی های مختلف در حدود بیشتر از 50 نفر کشته و زخمی دارند که از این میان 25 نفر البته طالبان کشته دارند و بیشتر از 30 نفر دیگه همچنان زخمی دارند. در میان کسایی که کشته شدند چندین فرمانده های مهم طالبان موجود است. متاسفانه در این زده خورده ها تنها در ولسوالی جرم 2 نفر ما از نیروهای امنیتی شهید داریم و 3 نفر زخمی داریم و دیگه در بقیه ولسوالی ها تلفاتی از نیروهای امنیتی نداریم.
شماری از اعضای شورای ولایتی و باشندگان بدخشان اشتار میدهند که هرگاه حکومت محلی بدخشان حملات زمینی و هوایی را برای سرکوب مخالفان در این ولایت را اندازی نکنند، با آب شدن برف ها بیشتر بخش های بدخشان به دست حراسفگران سقوط خواهد کرد. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران اتحادیه اروپا گفتند در بازسازی کلیسای نوتردام فرانسه کمک میکنند. آتش سوزی ناوقت دیروز آغاز شد و برای 9 ساعت ادامه یافت. مقیم نایب جزئیات دارد.
پارلمان اروپا روز سه‌شنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیم تخریب شدن کلیسای نوتردام در فرانسه را یک خرابی به همه اروپا خواند. رهبران اتحادیه اروپا گفتند اروپا در بازسازی این ساختمان تاریخی کمک میکند. جان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا به نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا امروز در بروکسل گفت با آتش سوزی روز دوشنبه قسمت مهم فرانسه و ایران شد. او همبستگی خود را با مردم فرانسه اعلان کرد و گفت من همدردی کامل کمیسیون اروپا را با دوستان فرانسوی خود ابراز می کنم. علاوه‌تن آنها به حمایت خود از همه تلاش هایی که فرانسه به انجام آن نیاز دارد توافق کردند. اروپا، فرانسه و پاریس همه زخمی شدند. ما در کنار دوستان فرانسوی خود هستیم. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا رهبری نشست امروز رهبران اروپا را به عهده داشت. او هم با همه مردم فرانسه ابراز همدردی و همبستگی کرد. او در ادامه در مورد آتش سوزی کلیسای نوتردام چنین گفت. سوختن کلیسای نوتردام بار دیگر به یاد ما آورد که همبستگی ما به چیز مهمتر و عمیق‌تر از پیمان‌ها ربط می‌گیرد. امروز ما جوهر آن را بهتر درک می‌کنیم، چیزی که مشترک است. این را می‌دانیم که چقدر می‌توانیم از دست بدیم و اینکه می‌خواهیم از آن به طور مشترک دفاع کنیم. پیش از این ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تعهد کرد که این کلیسا را بازسازی میکند. در آتش سوزی در این کلیسا سقف چوبی این ساختمان 850 ساله فرو ریخت. اما ساختمان اصلی کلیسا با 2 برج آن از این آتش سوزی نجات یافتند. مقامات اطفایه میگویند آتش سوزی شاید به فعالیت ترمیم این کلیسا ارتباط داشته باشد.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. ما زرغونه منگل استم، تشکر که با ما بودین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی طرفانه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش. خداحافظ.